ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزوی این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح الله مجاهد، رئیس هیئت اشتراک کننده طالبان، در نشست سوم دهه گفت هیچ ضرورت برای تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیده نمی شود. مجاهد در اظهارات روز دوشنبه خود به خبرنگاران گفت که اکنون به گفته وی صلح و ثبات در افغانستان حکم فرماست و ضرورت برای گماشتن نماینده خاص دیده نمی شود، چون یوناما هیئت معاونت ملل متحد به نمایندگی از این سازمان در این کشور حضور دارد. هیئت اعزامی حکومت طالبان در مباحثات دو روز گذشته در نشست سوم دوحه با نمایندگان خاص کشورها به گفتگو پرداخت و دنبال این گفتگوها امروز قرار است یک گردهمایی میان نمایندگان خاص کشورها و نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان بدون اشتراک طالبان در پایتخت قطر برگزار شود. برخی از فعالان مدنی و مدافعین حقوق بشر گردهمایی امروز را تحریم کردند. هیئت حکومت طالبان که به دوحه پایتخت قطر رفته است و نمایندگان ازبکستان، پاکستان و قطر در مورد پروژه به نام افغان ترانس صحبت کردند. افغان ترانس پروژه وصل کردن خط آهن ازبکستان به پاکستان از طریق افغانستان می باشد که هر سه این کشورها برای رابط تجارتی خود آن را بسیار مهم می شمارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت حکومت آنها که به دوحه رفته است، شامی دیروز دوشنبه در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته که اشتراک کنندگان این نشست بر آغاز هرچی زودتر کار این پروژه تاکید کردند. این خط آهن که در افغانستان 647 کیلومتر طول خواهد داشت، از مزار شریف آغاز شده و از ولایات سمنگان، بغلان، بامیان، میدان وردک، لوگر و پکتیا می گذرد و در ولسوالی دندپتان با خط آهن پاکستان وصل می شود. قبل از این مقامات ازبکستان گفته بودند که این پروژه تا سال 2027 تکمیل می شود. هیئت حکومت طالبان در دوحه و نمایندگان ازبکستان، پاکستان و قطر مصرف این پروژه را تقریبا 4.5 میلیارد دلار تخمین کردند. اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، می‌گوید که برنامه این اداره در افغانستان با کمبود شدید بودجه دچار است. این اداره در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس گفته که تنها 696 میلیون دلار یا 22.8% از بودجه درخواستی خود را تا کنون دریافت کرده است. اوچا میگوید که برخی از برنامه‌های مهم نجات زندگی را متوقف ساخته و فعالیت‌های دیگر این اداره نیز در معرض خطر تعطیلی قرار دارد. اوچا پیش از این گفته بود که در سال جاری میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برخی از اعضای سابق تیم کرکت زنان افغانستان از شورای بین المللی کرکت خواستند که برای آنها یک تیم در مهاجرت تشکیل دهد. گزارش ها می رساند حدود 17 عضو تیم کرکت زنان افغانستان که در حال حاضر در استرالیا به سر می برند، در این هفته یک نامه به گریگ بالی، رئیس شورای بین المللی کرکت فرستادند. این زنان در نامه خود گفتند که می خواهند از همه آن در زنان علاقمند کرکت که در افغانستان به سر می برند اما اجازه بازی ندارند نمایندگی می کنند. شورای بین المللی کرکت هنوز درباره پاسخ گریگ بالی به این نامه چیز نگفته است. شورای بین المللی کرکت همواره تاکید داشته که اعضای این شورا به خصوص اعضای دائمی باید تیم‌های کرکت زنان داشته باشند و برای رشد بازی کرکت در کشور خود تلاش کنند. افغانستان در حال حاضر یگانه کشور عضو دائمی شورای بین المللی کرکت است که تیم زنان ندارد. و در اثر انفجار روز دوشنبه یک ماین کنار سرک در ایالت بلوچستان پاکستان، به قول مقامات یک زن و دو طفل کشته شدند. دادبخش رئیس پلیس محلی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این ماین در منطقه تربت از سوی به گفته وی دهشت افغانان کارگزاری شده بود. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، ولی جدای طالبان بلوچ اکثرا نیروهای امنیتی را در این منطقه نارام هدف قرار می دهند. در این حال سلیم خان، یک افسر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا، گفت که در حمله راکتی بر پسته آنها در جمرود در نزدیکی سرحد افغانستان دو تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. هیچ کس مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی طالبان پاکستانی در گذشته مسئولیت چنین حملات را به عهده می گرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شود. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، مطالب دیگر هم داریم. معاون سرمنشی ملل متحد و نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان امروز در دوحه با فعالان مدنی افغان و مدافعان حقوق بشر گرد هم می‌آیند. روزمری دکالو، معاون سرمنشی ملل متحد، روز دوشنبه گفت در مباحثات با طالبان بر ضرورت سهمگیری زنان و جامعه مدنی در جامعه تاکید شد. یک هیئت حکومت طالبان در نشست‌های دو روز گذشته در پایتخت قطر با نمایندگان خاص کشورها به گفتگو نشستند، اما از اشتراک در نشست امروز با نمایندگان زنان و جامعه مدنی خودداری کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
معاون سرمنشی ملل متحد میگوید امروز در دوحه با فعالان جامعه مدنی افغانستان و فعالان حقوق بشر به بحث و گفتگو میپردازد. روزمری دیکارلو از اینکه برخی فعالان نشست امروز را تحریم کردند ابراز تأسف کرد.
من به فیصله آنها احترام دارم. فکر می کنم که این فیصله اشتراک یا عدم اشتراک هست. من متاسفم که آنها اینجا نخواهند بود. هرچند من شخصا آنها را نمی شناسم، اما معلومات من این است که شمار از افراد برجسته را در لیست داشتیم که اینجا می آمدن. این سه نفر میان آنها اند. افراد دیگری هم اند که اشتراک می کنند. ما صحبت های با هم خواهیم داشت و نظریات آنها را خواهیم شنید. نظریات خود را نیز با آنها شریک خواهیم ساخت که چگونه می توانیم جلو بریم و چگونه می توانیم همکاری کنیم.
اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در مباحثات اصلی نشست سامیت دوحه و دعوت نشدن برخی از فعالان حقوق زن به این نشست با انتقادهای روبرو شده است. حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مصلح از جمله فعالانی هستند که این نشست را تحریم کردند. در گردهمایی های اصلی نشست سامیت دوحه که روزهای یکشنبه و دوشنبه در پایتخت قطر دایر شد، هیئت حکومت طالبان بحث‌های وسیع با نمایندگان خاص کشورها داشت. به اساس گزارش ها، یکی از شرط های طالبان برای اشتراک در این نشست این بود که نمایندگان زنان و جامعه مدنی در مباحثات اصلی حضور نداشته باشند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آستانه این نشست پذیرفتن شرط های طالبان را قابل تأسف خواند. اما روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، اطمینان داد که در مباحثات دو روز گذشته گفتگوهای صریح درباره حقوق زنان با طالبان داشتند.
باور من این بود که زمامداران فعلی و نمایندگان خاص به گفتگوی مستقیم با همدیگر بپردازند. متاسفانه که زمامداران فعلی در این فرمت در مقابل جامعه مدنی افغان قرار نمی گیرند. آنها درباره مشارکت زنان و جامعه مدنی در همه عرصه‌های زندگی حرفای سری شنیدند.
خانم دیکارلو افزود که این یک روند طولانی است. او مشارکت واقعی زنان در همه مباحثات سیاسی و تلاش‌های صلح با طالبان را یک رهنمود اساسی خواند. طالبان که موضوع حقوق زنان را یک مسئله داخلی می‌دانند، در نشست سوم دوحه بیشتر روی رفع تحریم‌های وضع شده بر حکومت و مقامات طالبان تمرکز داشتند و از دستاوردهای خود در مبارزه با مواد مخدر یادآوری کردند. طالبان در تابستان سال 2021 به قدرت برگشتند و علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی محدودیت‌های خود بر آموزش و کار دختران و زنان را دور نکردند. آنها خواسته های مکرر برای تشکیل یک حکومت همشمول را نیز رد کرده ادعا می‌کنند که حکومت آنها از همه مردم نمایندگی می‌کند.
نشست سوم دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد و اشتراک هیئت از حکومت طالبان ناوقت شب گذشته به پایان رسید. در این نشست نماینده های 25 کشور و 5 سازمان بین المللی اشتراک کرده بودند. انتظار می رود که امروز سه‌شنبه نشست جداگانه به اشتراک معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد و نماینده های جامعه مدنی افغانستان هم در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر از قطر.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که آنها پیامشان را در نشست سوم دوحه به جهانیان رساندند و به گفته او حال آنها منتظر اقدامات جامعه جهانی در این راستند. مجاهد که رهبری هیئت طالبان را در نشست سوم دوحه به عهده داشت، ناوقت دیشب در گفتگو با جمع از خبرنگاران خواستار همکاری کشورها در بخش‌های سکتور خصوصی، مبارزه با مواد مخدر و ایجاد بدیل معیشت در افغانستان شد. به گفته مجاهد، نماینده های کشورهای اشتراک کننده در نشست سوم دوحه وعده همکاری در این بخش‌ها دادند. مجاهد مسائل آموزش دختران و حقوق بشر که ملل متحد و کشورهای غربی آن را مهم خواندند، مسائل داخلی افغانستان خواند و افزود که این موضوعات حساس با گذشت زمان حل خواهند شد. پیش از این روزمری دیکارلو، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد که ریاست این نشست را به عهده داشت، در نشست خبری روز گذشتهش گفت که مسئله آموزش دختران نه تنها از نظر حقوق بشری مهم است، بلکه به گفته او موضوع مربوط حقوق اساسی نصف از نفوس افغانستان هم می باشد. او افزود که موضوع حقوق بشری به ویژه آموزش دختران و زنان در افغانستان در نشست سوم دوحه به تکرار یاد شد و ابراز امیدواری کرد که در این زمینه پیشرفت صورت گیرد. خانم دیکارلو تاکید کرد که برگزاری نشست سوم دوحه به معنی عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن حکومت طالبان نبوده است. او گفت که روند برگزاری نشست دوحه ادامه دارد، اما در مورد تاریخ برگزاری نشست‌های بعدی جزئیات نداد. جای نماینده های زنان افغان و جامعه مدنی در نشست سوم دوحه خالی بود که عکس العمل های شدید را هم به همراه داشت. انتظار می رود که خانم دیکارلو امروز سه شنبه با گروهی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان در یک نشست جداگانه در دوحه دیدار کند. او برگزاری نشست را بسیار مهم خواند. این در حال است که برخی از زنانی که در این نشست دعوت شده بودند اشتراک در آن را رد کردند، از جمله حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مسلح. خانم دیکارلو در این مورد ابراز تاسف کرد، اما گفت که اشتراک کننده های نشست فردا صدای مردم افغانستان را به گوش جهانیان خواهند رساند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یکدیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می‌شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او میگوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند